بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طالبان پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان برای مذاکره را رد کرد. مجلس عراق توافقنامه امنیتی این کشور با آمریکا را بررسی می کند. اتحادیه اروپا از اعدام مجرمان صغیر در ایران ابراز تأسف کرد. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قبیمی در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز دوشنبه 27 آبان ماه سال 1387 خورشیدی که برابر است با 17 نوامبر 2008 میلادی. در ساعت پایانی این روز آفتابی پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی همراه ما باشید، اما ابتدا همکارم امیر زمانی فر ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد.
شب بخیر. شبه نظامیان طالبان پیشنهاد گفتگو با دولت افغانستان را که از سوی حامد کرزی رئیس جمهوری آن کشور ارائه شده بود رد کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول سخنگوی طالبان گزارش داده است تا زمانی که نیروهای خارجی خاک افغانستان را ترک نکنند، طالبان هیچ مذاکره‌ای با دولت افغانستان انجام نخواهد داد. آقای کرزی روز یکشنبه اعلام کرد در صورتی که ملا محمد عمر رهبر طالبان پیشنهاد مذاکره را بپذیرد، امنیت وی را تضمین خواهد کرد. طالبان تاکنون هر گونه پیشنهاد مذاکره با دولت افغانستان را مشروط به خروج نیروهای خارجی از خاک این کشور کرده است. نمایندگان مجلس عراق بررسی توافقنامه امنیتی این کشور با آمریکا را از امروز آغاز کردند. خالد العتیه نایب رئیس مجلس عراق در آغاز جلسه امروز گفت که بررسی این توافقنامه در طی چند روز آینده ادامه خواهد یافت و تا 24 نوامبر یک هفته دیگر به رأی نمایندگان گذاشته می شود. این توافقنامه روز یکشنبه با اکثریت آرا به تأیید دولت عراق رسید و امروز هوشیار زیباری وزیر خارجه این کشور و رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد نیز آن را امضا کردند. فرانسه در مقام ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا از جانب این اتحادیه اعدام غلامرضا ه جوان 19 ساله افغان در ایران را قاطعانه محکوم کرده. این نوجوان حدود 20 روز پیش به جرم ارتکاب قتل در 17 سالگی در زندانی در اصفهان اعدام شد. در این بیانیه آمده است که این جوان در حالی تحت عنوان قصاص اعدام شد که تنها 2 هفته پیش از آن قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای اعدام این گونه مجرمان را ممنوع کرده بود. اتحادیه اروپا در بیانیه خود از قوه قضاییه ایران خواسته است تا در مورد قصاص ببخشید تا موارد قصاص را از این بخشنامه مجزا نکند. اتحادیه اروپا همچنین از اینکه ایران بالاترین شمار اعدام مجرمان صغیر را دارد ابراز تأسف کرده و یادآور شده است که ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است که بر طبق آن اعدام افراد به جرم عملی که در کمتر از 18 سالگی مرتکب آن شدند ممنوع است. در اسرائیل اهود اولمرت نخست وزیر موقت آن کشور میگوید دولت این کشور به منظور نشان دادن حسن نیت خود 250 زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. بیانیه مربوط به آزادی زندانیان فلسطینی بعد از ملاقات امروز آقای اولمرت با محمود عباس منتشر شد. در این بیانیه آمده است که زندانیان فلسطینی پیش از عید قربان آزاد خواهند شد. ملاقات امروز مقامات اسرائیلی و فلسطینی روی نحوه ادامه مذاکرات صلح متمرکز بود. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا قرار است امروز با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی در کرانه غربی رود اردن ملاقات کند. آقای میلیبند همچنین قرار است با نامزدهای احزاب اصلی اسرائیل برای پست نخست وزیری این کشور یعنی تسیپی لیونی و بنیامین نتانیاهو نیز دیدار کند. آقای قویمی،
با سپاس از امیر زمانی فر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. بسیار خوب یا بد؟ آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه در نخستین واکنش جمهوری اسلامی میگوید دولت عراق درباره پیمان امنیتی واشنگتن بغداد بسیار خوب عمل کرده. در این باره با یک کارشناس گفتگو میکنیم.
آیت الله شاهرودی با توجه به ارتباط وسیعی که با عراق داشته این قطعنامه رو درک بکنه.
در آتش سوزی کالیفرنیا آیا به ساکنان ایرانی این ایالت خوش آب و هوا آسیبی رسیده است؟ گزارشی داریم از آمریکا در همین زمینه. پس از برکنار شدن علی کردان از وزارت کشور، فردا نوبت صادق محصولی است که برای تایید صلاحیت به مجلس معرفی شود. آیا نمایندگان به او رأی مثبت می‌دهند؟ گزارشی داریم در این باره.
وضعیت اصولگراها هیچ وقت طول جریان یک پاسه‌سازی حاکمیت به این اندازه تشتت و درون این جریان نبود.
شیرین عبادی در آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری CNN از انتخابات آمریکا و عدم محبوبیت احمدی نژاد سخن گفت. و در صفحات پایانی مجله شبانگاهی، آیا استفاده از قرص وایاگرا برای رفع ناتوانی جنسی از دیدگاه اسلامی مجاز است؟ به این سوال هم پاسخ می‌دهیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. در پی تایید پیمان امنیتی آمریکا و عراق توسط کابینه نوری المالکی، روز دوشنبه یک مقام جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آن استقبال کرد. به گزارش سایت اینترنتی شبکه خبر جمهوری اسلامی، آیت الله محمود شاه هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه گفت دولت عراق در مورد توافقنامه امنیتی واشنگتن بغداد بسیار خوب عمل کرده است. این در حالی است که تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی با تصویب چنین پیمانی مخالفت کرده بودند. امروز حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرد موضع رسمی دولت پس از نهایی شدن پیمان توسط مجلس عراق اعلام خواهد شد. در همین زمینه با دکتر علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگوی داشتم دقایق پیش و از او پرسیدم ابتدا آیا بیانات آقای شاهرودی را میتوان یک چرخش در سیاست ایران نسبت به عراق دانست؟
در درجه اول به اعتقاد من باید سخنان آقای شاهرودی دقیقاً بررسی بشه به صرف یک خط خبری که دو خبرگزاری اعلام کرده و در هیچ کدوم از سایت‌های خبری جمهوری اسلامی هم نیامده، یا اگر در سایتی به اون اشاره شده خیلی مختصر هست، باید اون رو دید. اما این قابل قبول هست، میتوان پذیرفت که آیت الله شاهرودی با توجه به ارتباط وسیعی که با عراق داشته این قطعنامه رو درک بکنه و نظیر آیت الله سیستانی و دولت عراق دریابد که این قرارداد تماماً به نفع عراق و حتی به نفع ایران هم هست. آیت الله شاهرودی نخستین رئیس مجلس اعلا بود و قبل از اینکه ملیت ایرانی ایشان تایید بشه دوباره، ایشان در ایران به عنوان یک عراقی تبعیدی زندگی میکرد و در تمام تصمیم گیری های مربوط به عراق در دوران صدام حسین و جنگ ایران و عراق ایشان نقش محوری داشت، ولی بعد کنار کشید و رفت به حوزه. بنابراین ایشان همچنان در ارتباط با مسائل عراق هست و به گمان من او کاملا درک کرده که این قرارداد چقدر برای عراق مفیده. اما متاسفانه جمهوری اسلامی روشی درست بر علیه این قرارداد گرفته و امیدواری جمهوری اسلامی این است که نمایندگان پارلمان عراق، حداقل اون دسته‌ای که تبعیت از جمهوری اسلامی میکنن، اینها در برابر این قرارداد امنیتی مقاومت بکنن و قرارداد از تصویب پارلمان نگذرد، چون حتی آیت الله سیستانی نیز موافقت خود رو منوط به موافقت پارلمان کرده.
آقای دکتر نوری‌زاده، با آیت الله سیستانی اشاره کردین و توافق ضمنی ایشون، اما در این حال مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه عراق به شدت با این پیمان امنیتی مخالفه. به گمان شما چرا آیت الله شاهرودی از این پیمان دفاع میکنه؟
اولا آیت الله شاهرودی اعتباری برای مقتدا صدر قائل نیست. در برابر آیت الله العظما سیستانی، مقتدا صدر یک طلبه تازه اول کار هست. درست وزن سیاسیش بالا رفت با جنجال و با دار و دسته که راه انداخت، اما یادمان باشد از چند ماه پیش مقتدا صدر در قم زندگی میکنه و خودش میداند که در عراق امنیت نداره. گروهش هم عملا اصلا پاشیده شده. یک مجموعه از نمایندگانی که خود رو وابسته به این آقای صدر میدانن، اینها در پارلمان هستن که مخالفت آنها نمیتواند مانع تصویب بشه، به جهت اینکه اکثریتی ندارن، حداکثر 30 نمایندن که در بین خودشون هم اختلاف نظر دارن. و بعدم آقای مقتدا صدر از نظر وزن سیاسی امروز با مقتدا صدر دو سال قبل خیلی فرق داره. امروز مقتدا صدر واقعا اعتبارشو از دست داده و آیت الله شاهرودی با توجه به اینکه حتی قبل از اینکه به ایران بیاد از شاگردان مرحوم آیت الله خویی بوده و با آیت الله سیستانی هم ارتباط نزدیک داشته، خیلی طبیعی است که ایشان خط آقای سیستانی رو تایید بکنه و نه اینکه به دنبال جنجال آقای مقتدا صدر بیفته.
آقای دکتر نوری‌زاده، با در نظر گرفتن اینکه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در آینده نه چندان دور برگزار میشه و تاکید بر اینکه دولت عراق نمیخواد تحت نفوذ ایران باشه، آیا عراقی ها قصد مقابله با ایران رو دارند؟ و سوال دیگه هم در این حال اینه که ایران هم مشغول تغییر سیاست خارجیش نسبت به عراق هست؟
به گمان من طبیعتاً انتخابات ریاست جمهوری در ایران بسیار اهمیت داره، چه کسی رئیس جمهوری آینده ایران خواهد بود، اما چارچوب کلی سیاست ها رو شخص آقای خامنه‌ای پی می‌ریزه و به گمان من آقای خامنه‌ای هنوز بر این باوره که حضور ایالات متحده در عراق به ضرر جمهوری اسلامی است و همچنین برپایی و قوت گرفتن یک عراق فدرال دموکراتیک که یک نظام غیر دینی داشته باشه در نگاه آیت الله خامنه‌ای و گروه حاشیه او به عنوان یک خطر بزرگ برای آینده جمهوری اسلامی، و این امیدم دارن که اگر مثلا تلفات آمریکا در عراق بیشتر بشه در دوران آقای اوباما آمریکایی ها زودتر عراق رو تخلیه بکنن و این خطای محاسبه است که باعث شده جمهوری اسلامی در برابر قراردادی که به نفع عراق هست و محدود میکنه میزان فعالیت های ارتش آمریکا رو در عراق و در چارچوب ضوابط و قوانینی قرار می‌دهد که به موجب آن آمریکا نمی‌تواند از عراق به عنوان سرپلی برای حمله به همسایگان عراق استفاده کنه.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در آمریکا آتش‌سوزی‌ها در بخش بزرگی از جنوب کالیفرنیا همچنان ادامه دارد و هزاران مأمور آتش‌نشانی از راه زمین و هوا در تلاش برای کنترل آتش هستند. گزارش‌ها حاکی است که تاکنون بیش از 800 خانه طعمه شعله‌های آتش شده و میلیاردها دلار خسارات مالی به بار آمده است. آخرین گزارش‌ها را از نادر صدیقی همکارمان در آمریکا می‌شنویم.
به رغم آرام گرفتن شتاب بادهای صحرایی موسوم به سانتا آنا، امروز تعداد دیگری از ساکنان جنوب کالیفرنیا مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. در جنوب کالیفرنیا که بیشترین ایرانیان ساکن آمریکا را در خود جای داده است، منطقه‌ای به وسعت 90 کیلومتر مربع در محاصره آتش بوده و تنها در دو بخش اورنج و ریورساید چندین میلیون متر مربع از مراتع پوشیده از گیاهان وحشی به خاکستر بدل شده است. به رغم تلاش هزاران مأمور آتش نشانی که بی وقفه در حال پیکار با شعله‌های سرکش آتش هستند، 800 خانه گران قیمت، آپارتمان و به ویژه خانه‌های متحرک نابود شده و حتی برخی از مردم محل کسب و کار خود را از دست دادند. یک تعمیرکار اتومبیل امروز به رادیو فردا توضیح داد که چگونه تعمیرگاه او و اتومبیل‌های درون آن و خانه جنبی تعمیرگاه در مدت زمان کوتاهی طعمه آتش شدند. خوشبختانه تا کنون گزارشی از تلفات انسانی منتشر نشده و به نظر می رسد که ایرانیان ساکن جنوب کالیفرنیا از آتش در امان ماندند. آتش در برخی از مناطق مانند سانتا باربارا تحت کنترل در آمده، ولی آلودگی هوا در بخشهایی از اورنج کاونتی و لس آنجلس افزایش یافته، به حدی که در مرکز شهر لس آنجلس به جای اکسیژن دودی خاکستری و بوی سوختگی فضا را پر کرده است. بامداد امروز با آرامش نسبی بادهای سانتا آنا، ماموران آتش نشانی و به ویژه هلیکوپترهای آب پاش و تانکرهای هوایی موفق شدند ماموریت‌های بیشتری را در مبارزه با آتش و کنترل آن در مناطق حساس مسکونی انجام دهند. آرنولد شوایتسنگر، فرماندار کالیفرنیا، پس از بازدید از مناطق آسیب دیده گفت: مردم جنوب کالیفرنیا چند روز بسیار سختی را تحمل کردند. وی ضمن قدردانی از ماموران آتش نشانی افزود که این ماموران امسال در یکی از سخت‌ترین دوره‌های مسئولیت خود کارایی شایسته‌ای از خود نشان دادند.
Thank you very much. I want to thank
امروز دبستان‌ها و دبیرستان‌ها در بخش‌هایی از اورنج کاونتی، لس آنجلس کاونتی و ریورساید تعطیل هستند و چندین هزار تن از کسانی که مجبور به ترک خانه‌های خود شدند، احتمالاً ظرف 24 ساعت آینده اجازه خواهند یافت به خانه‌های خود بازگردند. برخی از آنان البته خانه‌ای برای بازگشت ندارند و تنها به دنبال یادگارهای سوخته خواهند بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه فردا صلاحیت صادق محصولی وزیر کشور پیشنهادی محمود احمدی نژاد را بررسی خواهد کرد. نزدیک به دو هفته پیش نمایندگان مجلس به علی کردان وزیر پیشین کشور جمهوری اسلامی رأی عدم اعتماد دادند و او را از کار برکنار کردند. از همان روزها اختلافات بین دولت و مجلس شدت گرفت تا جایی که روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود از آن به لجبازی یاد کرد. گزارشی داریم در همین زمینه از علیرضا کرمانی.
رستم و سهراب اصولگرا باید ید واحده باشند تا ابهت و اقتدار آنان آسیب نبیند. سرمقاله نویس روزنامه کیهان در شماره روز دوشنبه این روزنامه دولت و مجلس را چنین به رستم و سهراب تشبیه کرده است تا نگرانی خود را از نتیجه آنچه لجبازی دولت و مجلس خوانده است نشان دهد. آن هم در آستانه نشست علنی مجلس برای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور یعنی صادق محصولی. یک نمونه از گلایه‌های مجلس از دولت به روایت سرمقاله روزنامه کیهان. چرا بعد از رأی اکثریت اصولگرایان مجلس به استیضاح آقای علی کردان وزیر پیشین کشور، دولت در یک اقدام غیر منتظره که رنگ و بوی لجبازی دارد معاونان پارلمانی وزرا و مدیران کل مربوطه را از حضور در مجلس و تعامل با نمایندگان منع کرده است؟ یک نماینده پیشین مجلس در دوره ششم بر این باور است که اختلافها در میان اصولگرایان این جبهه را با شکافهای جدی روبرو کرده است. میر محمود یگانلی نماینده ارومیه در مجلس ششم.
وضعیت اصولگراها هیچ وقت طول جریان یک پارچه سازی حاکمیت به این اندازه تشتت و درون این جریان نبود. حالا انتخابات امریکا بعد مشخص شدن نتیجه که آقای اوباما اومد، این قضیه اختلافات درونی هم تشدید شده. یه تعدادی از این جریانات به مجلس رسیدن که مثلا ورزن آقای احمدی نژاد یه مهره مناسبی برای این کار نیست.
اما برگردیم به سفارایی نیروهای اصولگرا و مواضع آنان در آستانه نشست مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت صادق محصولی که دولت او را به عنوان وزیر کشور به مجلس پیشنهاد کرده است. احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران.
آقای محصولی به دلیل اینکه جز اون حلقه خیلی نزدیک با آقای احمدی نژاد هست، قاعدتاً مورد علاقه بسیاری از اصولگرایان داخل مجلس نیست. اما در رابطه با آقای محصولی یک مشکلی برای اینها وجود داره و اون این است که مجلس با پیگیری بسیار زیاد آقای کردان را از وزارت کشور خلع کرد که به نحوی واکنش رهبری رو به دنبال داشت، که این در واقع دست مجلس رو برای برخورد قاطع با آقای محصولی بسته. به هر حال نتیجه این رأی در واقع روشن میکنه که موقعیت مجلس و موقعیت دولت چیه، تا چه اندازه دولت میتونه از تناقضاتی که مجلس باش مواجهه استفاده کنه.
با همه اینها آیا مجلس به وزیر کشور پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی خواهد داد؟ اگر صادق محصولی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد، موازنه قوا در درون جناح اصولگرا چگونه خواهد بود؟ باز هم احمد زیدآبادی.
اگر مجلس به آقای محصولی رأی بده، بعد بازنده اصلی در ماجرای کردان رو خود مجلس دونست، به دلیلی که اونها تلاش کردن تا یه چهره رو از کابینه خارج کنن، یک چهره وفادارتر به آقای احمدی نژاد جایگزین اون خواهد شد. و اگر مجلس به این تندر بده، در واقع راه رو باز کرده برای گام‌های بلندتری از سوی احمدی نژاد برای تمدید دوره دوم ریاست جمهوری.
میر محمود یگانلی هم بر این باور است که صادق محصولی از چهره‌های بسیار نزدیک به رئیس جمهوری اسلامی ایران از مجلس رأی اعتماد خواهد گرفت.
اخباری که میشنویم ناشی از فشار بیش از اندازه‌ای به مجلس هست که به هر حال به ایشون به عنوان اینکه امنیت ملی در خطر است، منافع ملی در خطر است، و یا با اگر رأی ندید دولت با این وضعیت در معرض فروپاشی قرار میگیره، فشار به مجلس الان خیلی بیشتر شده و با توجه به این فشار که از طرف کانون‌های اصلی قدرت داره وارد میشه به مجلس، من بنا به تجربه هستم که مجلس رأی خواهد داد.
در روزهای گذشته صادق محصولی با حضور در مجلس شورای اسلامی ایران رایزنی‌های گسترده‌ای با چهره‌های مؤثر جناح اصولگرا در مجلس داشته است تا بتواند رأی اعتماد بگیرد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150. ساعت 21:20:50 است. شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل، روز یکشنبه در برنامه تحلیل سیاسی فرید زکریا GPS در شبکه خبری CNN حاضر شد و درباره موضوعات مختلف سخن گفت. حضور این مدافع حقوق بشر در تلویزیون CNN در حالی صورت گرفت که تلویزیون دولتی ایران معمولاً از سخن گفتن و دعوت منتقدین دولت سر باز می‌زند. همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به گفتگوی فرید زکریا و شیرین عبادی در شبکه CNN.
برنامه فرید زکریا GPS در شبکه خبری CNN برنامه هفتگی به مدت یک ساعت است که به تحلیل مسائل مرتبط با سیاست خارجی می‌پردازد. میزبان این برنامه فرید زکریا، روزنامه نگار مشهور هندی آمریکایی و از ویراستاران نشریه نیوزویک است. در برنامه این هفته فرید زکریا GPS موضوع بحث اولویت‌های کاخ سفید تحت رهبری رئیس جمهور جدید آمریکا باراک اوباما بود. در این برنامه سه موضوع روسیه، افغانستان و ایران مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت سوم و پایانی این برنامه که مربوط به ایران بود، فرید زکریا میزبان شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2003، اولین ایرانی و اولین زن مسلمانی که به دریافت این جایزه نائل شد بود. فرید زکریا موضوع مواجهه با ایران را یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیش روی باراک اوباما قلمداد کرد. وی به نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه از لبنان تا عراق اشاره کرد و از نگرانی همسایگان ایران درباره برنامه هسته‌ای آن کشور سخن گفت. زکریا به عنوان اولین سوال از خانم عبادی، نظر وی و همچنین نیروهای اصلاح طلب در ایران را درباره انتخابات اخیر آمریکا جویا شد. شیرین عبادی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه وی و مردم ایران از انتخاب یک فرد مخالف جنگ خوشحال هستند، افسود بدون شک تنها تندروها نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان هستند که احتمالاً از این انتخاب راضی نیستند. خانم عبادی همچنین درباره موضوع مذاکره و گفتگو با دولت ایران که در مبارزات انتخاباتی باراک اوباما مطرح شده بود گفت: آغاز نقل قول، بهترین راه برای مذاکره با ایران مذاکره بدون پیش شرط است. در این صورت اگر دولت ایران حاضر به مذاکره با آمریکا شود بهترین حالت است، اما اگر دولت ایران حاضر به گفتگو بدون پیش شرط نباشد دیگر نمیتواند نقش قربانی را بازی کند و همه دنیا نیز از موضع ایران آگاه خواهند شد. پایان نقل قول. فرید زکریا از خانم عبادی درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران پرسید و اینکه آمریکایی‌ها باید وی را چگونه مردی قلمداد کنند. خانم عبادی در پاسخ کوتاه گفت: آغاز نقل قول، اگر شما به چند سخنرانی ایشان گوش کنید و برخی از مصاحبه های وی را ببینید جواب خود را خواهید گرفت. پایان نقل قول.
Made in the Quran which relate to the treatment of women with the inheritance laws, their status in trials and such.
بحث حقوق زنان در ایران یکی از موضوعاتی بود که فرید زکریا به آن پرداخت. خانم عبادی به عنوان وکیل تعداد زیادی از فعالان حقوق زنان در ایران با اشاره به اینکه قوانین اسلام تفاسیر مختلفی دارند به کشورهای چون اندونزی و مراکش اشاره کرد که با تفسیر متفاوتی از قوانین اسلام مشکل منافات با حقوق زنان را برطرف کردند. وی افزود: آغاز نقل قول، به دلیل حکومت اسلامی که توسط مردم ایران انتخاب شده است ما باید به تفسیر صحیحی از اسلام اسلام دستیابیم تا در چارچوب حقوق بشر نیز بگنجد و من فکر می‌کنم که این کار واقع‌گرایانه و عملی است. پایان نقل قول. در پایان این گفتگو فرید زکریا از خانم عبادی پرسید اگر وی فردی مشهور و برنده جایزه صلح نوبل نبود آیا در بازگشت به ایران با مشکلی مواجه می‌شد یا خیر، که خانم عبادی در پاسخ گفت همانطور که می‌دانید تعداد زیادی روزنامه‌نگار، دانشجو و منتقد در ایران در زندان به سر می‌برند و مطمئناً برای من هم این خطر وجود دارد.
شیرین عبادی، we hope you keep working.
خیلی ممنونم. Thank you very much.
Pleasure.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
بهره‌گیری از قرص وایاگرا برای رفع ناتوانی جنسی با مقررات شرعی همخوانی دارد یا نه؟ آیا بهره‌گیری از امواج کامپیوترهای بی سیم دیگران بدون رضایت آنها از دیدگاه اسلامی مجاز است یا دزدی و سرقت به شمار می رود؟ سیگاری های مسلمان در ماه رمضان اجازه دارند از برچسب های نیکوتین استفاده کنند یا نه؟ فهرست چنین پرسش هایی بالا بلند است و به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا برای پاسخگویی به آنها برای نخستین بار مرکزی بین المللی تأسیس شده است.
این مرکز که اسمش را می شود گذاشت الو فتوا، نه در قاهره یا قم، نه در نجف و کربلا، نه در عربستان سعودی و نه در هیچ یک از دیگر پایگاه‌های عمده صدور فتوا در جهان اسلام نیست. مرکز الو فتوا که نزدیک به 3 ماه پیش رسماً افتتاح شد در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی است. کار الو فتوا که 24 ساعته پاسخ مسائل مذهبی مسلمانان مؤمن، البته جز مؤمنان شیعی را به رایگان می‌دهد، چنان گل کرده است که مدیران نهاد رسمی امور اسلامی امارات متحده عربی گرم بررسی‌اند تا شمار کارمندان آن را 2 برابر، یعنی تقریبا 100 تن کنند. الو فتوا 14 خط تلفنی دارد و روزانه 4 بار به 1000 مسئله شرعی که رسماً در حوزه اختیارات آن جای دارد پاسخ می‌دهد. همزمان در مرکز الو فتوا کارمندان مفتی یا مفتیان کارمند آن پاسخ مسائل شرعی مؤمنان را یا درجا تلفنی می‌دهند یا با پیامک یا با پرتو پیک ایمیل. این پرسش‌های شرعی را به 3 زبان عربی، اردو و انگلیسی می‌توان با مفتیان الو فتوا در میان گذاشت. در ماه رمضان به خصوص بر شمار پرسش‌های شرعی از الو فتوا افزوده می‌شود. مثلا اینکه آیا مصرف برچسب‌های رسانندگی مواد خوراکی به بدن در ایام روزه‌داری مجاز است یا نه، یا مصرف برچسب‌های نیکوتین به جای دود کردن سیگار. به نظر مفتیان الو فتوا در ایام روزه‌داری اگر چیزی خورده نشود مصرف آن مجاز خواهد بود. در امارات متحده عربی الو فتوا رقیبی جدی هم دارد که اداره امور اسلامی دبی خوانده می شود. به نظر این مرکز مصرف هر گونه مواد غذایی و به هر شکلی در ماه رمضان روزه مؤمن را باطل می کند. حالا این به مؤمنان بستگی دارد که از این دو نظر کدام را بپذیرند. از سوی دیگر بگو مگو بر سر مسئله دیگری که میان الو فتوا و مفتیان عربستان سعودی، ترکیه و قطر اختلاف عمیقی انداخته است همچنان ادامه دارد. این مسئله که آیا زنی که شوهرش او را کتک می زند حق دارد از خود دفاع کند و به سهم خود شوهر محترم را به باد کتک بگیرد یا نه؟ الو فتوا برخلاف رقیبان استفتایی خود میگوید نه، حق ندارد. زن باید کتک را نوش جان کند و دم نزند. البته در شماری از قضایای پیچیده تر و امروزی تر الو فتوا با رقیبانش هم آواز است. از جمله بر سر اینکه بهره‌گیری از امواج بی‌سیم کامپیوتر دیگران بدون اجازه و آگاهی آنها سرقت است و دزدی و مؤمنان باید از آن بپرهیزند.
با گزارش علیرضا طاهری، مجله شبانگاهی امروز را می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی و آرزو دارم. روزگارتان خوش.